ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام زمینی زائران عتبات‌والیات از اول ماه رجب خبر داد. آقای رشیدیان با بیان این مطلب گفت با پیگیری های مسئولان این سازمان و موافقت رسمی دولت عراق، اعزام کاروان های زمینی عتبات‌والیات به زودی آغاز خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه زائران به صورت تقسیم بندی شده بنابر امکانات موجود هر مرز اعزام خواهند شد ادامه داد، در نشست های انجام گرفته تاکید بر اعزام زائران از 4 مرز زمینی قصر شیرین، شلمچه، چذابه و مهران بوده است. آقای رشیدیان در خصوص اعزام های سوریه نیز گفت اعزام زائران به سوریه در شرایط فعلی با توجه به محدودیت های امنیتی فقط به صورت هوایی انجام می شود. 12 اجلاسیه دو روزه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد 22 و 23 دی به صورت مجازی برگزار می شود. جانشین دبیر 12 اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد در نشست خبری گفت این نشست هر 2 سال یک بار برگزار می شود که به علت شیوع بیماری کرونا سال گذشته برگزار نشد و امسال هم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. حجت الاسلام فرخ فال افسود:
اجلاسیه 12 سراسری جامعه مدرسین با عنوان رسالت حوزه‌های علمیه در تحقق و دفاع از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است که برگرفته از ابعاد مهم بیانیه گام دوم در 4 کمیسیون تشکیل خواهد شد با حضور همه علمای بلاد و کملین حوزه‌های علمیه و به لحاظ وضعیت کنونی کرونا به صورت وبینار برگزار خواهد شد. علما و شخصیت‌های برجسته قم در قم و علما و برجستگان حوزه‌های علمیه در استان‌ها در خدمت بزرگان حوزه و نمایندگان مقام معظم رهبری در استان‌ها و در روز 22 دی ماه کمیسیون‌ها در قم تلفیق گفتمان کل کمیسیون‌های کشور را خواهد داشت و در روز پنجشنبه 23 دی ماه این اجلاس وبینارگونه در قم و کل استان‌ها با ارتباط 2 سویه برگزار خواهد شد.
مدیر حوزه‌های علمیه بر مطالعه اندیشه‌های آیت الله مصباح یزدی تاکید کرد. آیت الله عرافی در دیدار اعضای طرح مطالعاتی آثار آیت الله مصباح یزدی آن مرحوم را دارای فکر منظم، منظومه وار و نظاممند توصیف کرد و افزود او از جامعیت علمیه بالایی برخوردار و به دنبال کشف حقیقت، صاحب فکر، برنامه‌ریزی و ساختار بود. عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه از ارائه و گنجاندن آثار علامه مصباح در نظام درسی حوزه خبر داد. اختتامیه 6 کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به صورت مجازی برگزار شد. حجت الاسلام غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با اشاره به برگزاری نشست ویژه رؤسا و دبیران کمیسیون‌های تخصصی 16 گانه کنگره گفت
مراسم اختتامیه 6 کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در جمع رؤسای 16 کمیسیون تخصصی این کنگره به صورت مجازی برگزار شد و دوستان عزیزی که به نوعی دستن در کار بودن در برگزاری این کنگره عظیم علمی در این مراسم حضور داشتن به شکل مجازی. رؤسای محترم کمیسیون های تخصصی هر کدوم گزارشی از کمیسیون خودشون ارائه دادن. ما کمیسیون ها به شکل غیر متمرکز برگزار شد، یعنی هر کمیسیون در یک دانشگاه در یک نقطه کشور برگزار شد، در هر کمیسیون مقالاتی ارائه شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یعنی علاوه بر این که صاحب مقاله مقالش رو ارائه داد، اساتیدی هم پیشبینی شده بودن به عنوان ناقد که نقد کردن مقاله فرد. و در ضمن گزارشاتی که رؤسای محترم کمیسیون ها ارائه دادن، نقد و بررسی راجع به کنگره ششم صورت گرفت با نیت ارتقای این کنگره در دو سال بعد که کنگره هفتم انشاءالله قراره برگزار بشه. نقاط ضعف و آسیب ها، نقاط قوت و ضعفیت ها احصا شده بود، مورد بحث قرار گرفت و قرار شد برنامه‌ریزی بشه برای اینکه نقاط ضعف و آسیب ها با برنامه‌ریزی که عزیزانمون در دبیرخانه دائمی کنگره انجام میدن برطرف بشه انشاءالله.
ویژه برنامه 172مین سالگرد شهادت امیر کبیر امروز در استان مرکزی برگزار می شود. مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به حضور یکی از نوادگان امیر کبیر در این برنامه افزود، هر سال 20 دی در عراق و استان مرکزی به نام و یاد و خاطره امیری از دیار فراخان اختصاص دارد.
هوش و استعداد ذاتی او باعث شد تا قائم مقام فراهانی به وی امور مملکت و سیاست بیاموزند. ناصرالدین شاه هم پس از نشستن بر تخت سلطنت میرزا تقی‌خان را ملقب به امیر کبیر نمود و به صدر اعظمی منصوب کرد.
به ما بگویید ایران به چه احتیاج دارد؟
جسارت است، اما واگوی آن در این روز میعاد مقدر است.
پروا نکنید، بگویید.
آمده بود تا عزت ایرانی اسلامی امان را بازگرداند. ابتدا از جهل مردم شروع کرد، تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور قدم دوم وی بود و تولید ملی با بهره‌مندی از ظرفیت بومی گام دیگر امیر کبیر بود.
در باب تجارت کالای ایرانی، همانطور که استحضار دارید، تا این دم و ساعت واردات ما بر صادرات چربیده. مگر خود ما چه کم داریم؟ مگر این مردم بدون فستونی و ماهوت زندگی نداشتند؟
امیر کبیر موفقیت این سیاست ها را در کوتاه کردن دست کشورهای استعماری از سرزمینمان میدید.
ما هویت داریم، حقوق و حدود داریم.
کوتاه شدن دست خارجی ها از دربار و
امیر رو در واقع مانعی بر سر امتیازگیری خودشون از حکومت قاجار میدونستن.
اما سرانجام این تلاش ها تهمت بود و عزل و تبعید و در نهایت قتل امیر کبیر.
مدت کوتاهی نگذشت که با سعایت و بدگویی های دیگه تونستن در حالت نامتعادل ناصرالدین شاه حکم قتلشون رو بگیرن. شبونه به سمت کاشان رفتن و در فین کاشان این بزرگ مرد رو به شهادت رسوندن.
اگرچه عمر صدارت بزرگمرد تاریخ ایران بر کشورمان کوتاه بود، اما همین مجال اندک فرصتی شد برای تحولات عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران آن روز.
دومین روز از نمایش آثار 12مین جشنواره ملی فیلم عمار امروز در سینما فلسطین تهران ادامه دارد. آقای صالحی دبیر اجرایی جشنواره در این باره گفت:
امروز در سینما فلسطین تهران اکرانهای جشنواره عمار از ساعت 10 صبح الی 21:45 دقیقه در 6 سانس و در 3 سالن انجام میشه. امروز کارگاه آموزشی با موضوعات سواد بصری و ترکیب بندی استاد محمد حسین نیرومند در سالن 3 سانس 1 برگزار میشه. سانس 2 و سانس 3 با موضوع در مسیر داستان پردازی استاد محمد رضا سرشار ارائه میدن و سانس بعدش سینما کلید پیشرفت موضوع سخنرانی استاد مجید شاه‌حسینی هست. امروز فیلم ها که اکران میشن مستند باغ خاطرات تلخ در سانس 5 سالن 3 با کارگردانی آقای مهدی حقویان انجام میشه. مستند معاصره 360 درجه در مورد سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی است که با کارگردانی آقای حامد حادیان. در سانس 5 مستند منطقه رها کاری از آقای رضا طاهری در سالن 2 پخش میشه. همچنین فیلم داستانی سویپر یک کار نوجوانه است که در سانس 6 سالن 1 به کارگردانی آقای امین شجاعی اکران داریم و این از همه مخاطبان دعوت می‌کنم در این اکران‌ها حضور داشته باشند.
مهلت ثبت نام آزمون ورودی که جامعت الزهرا در سال تحصیلی 1401-1402 تا 22 بهمن تمدید شد. حجت الاسلام عمرانی فر رئیس سنجش و پذیرش جامعت الزهرا در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
آزمون ورودی سال تحصیلی 1401-1402 در تمام مقاطع تحصیلی سطح 2، سطح 3، سطح 4 و بازپذیری و مقطع ارشد داوطلبان غیر ایرانی ساکن در ایران که از 19 آذر شروع شده بود تا 22 بهمن 1400 تمدید شده، به اطلاع داوطلبان مقطع سطح 2 و بازپذیری می‌رسانیم که آزمون ورودی اونها در 20 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد، اما آزمون ورودی مقاطع سطح 3، سطح 4 و کارشناسی ارشد داوطلبان غیر ایرانی 23 اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد. داوطلبان برای ثبت نام از دو طریق میتونن اقدام نمایند: مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جامعت الزهرا به آدرس jz.ac.ir و انتخاب گزینه سامانه سنجش و پذیرش، یا مستقیما به آدرس پذیرش.jz.ac.ir مراجعه نمایند و با توجه به مقاطع تحصیلیشون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
فراخوان رویداد مستوره با موضوع شیوه های خلاقانه و اثرگذار در تبیین و ترویج عفاف و حجاب اعلام شد. خانم اسفندیاری، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران استان تهران، در این باره گفت:
ما یه بررسی که کردیم با حوزه علمیه برادران و سازمان تبلیغات استان تهران، یه نشسته تخصصی داشتیم، منجر به این شد که خب یک بار برای همیشه دعوت کنیم از همه کسایی که تا به حال کار انجام دادن توییت عفاف و حجاب، در واقع طرحهایی رو اجرا کردن که تاثیرگذار بوده و در واقع خلاقانه بوده. مثلا بتونم مثال براتون عرض کنم که ما یه گروهی از طلاب دیدیم که اینا تبلیغ ساحلی می‌کردن، کنار ساحل خانواده‌هایی رو جمع می‌کردن و بعد براشون هم مهم نبود که حالا با چه تیپ و سر و وضعی باشن. بعد کم کم اینا جذب مثلا یه سری کارهای فرهنگی میشدن و باعث میشد که بتونن مثلا تاثیرگذار باشن روی اونا. کم کم تبدیل شد به یه انجوی عفاف و حجاب و الان هم دارن فعالیت میکنن. هدف اصلی این رویداد این بوده که مثلا هم فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی رو بتونیم ترویج بدیم، هم فعالیت‌های فراغتی از نظر اینکه حالا مثلا بازی‌های دیجیتالی و تفریحات گروهی و هر چیزی که برگرده به اینکه بخواد عفت عمومی جامعه و زیست مؤمنانه رو تقویت کنه. آدرسش یه لینکی هستش که لینک پول wac.ir که در واقع میتونن از طریق این سامانه پول ثبت نام اولیه بکنه صاحب اثر یا صاحب اثرها، افرادی که صاحب اثر هستن و تو این طرح شرکت میکنن.
مرحله مقدماتی 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است. این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران از دیروز آغاز شده و به صورت غیر حضوری برگزار می شود. گفتنی است مسابقات خواهران امروز هم ادامه دارد و مسابقات برادران 22 تا 25 دی در تهران برگزار خواهد شد. و نمایشگاه مجازی کتاب تهران 3 تا 10 بهمن برگزار می شود. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اعلام این خبر گفت: از مهمترین تفاوت‌های نمایشگاه این دوره، باز شدن نمایشگاه برای انتخاب و جستجوی کتاب‌ها پیش از افتتاح رسمی است. آقای رمضانی افزود: امسال خریداران می توانند کتاب‌های خود را از 29 دی ماه به مدت 4 روز در پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی kitab.ir انتخاب و ذخیره کنند تا هنگام شروع به کار نمایشگاه با آرامش بیشتری کتاب‌ها را خرید کنند. وی خاطر نشان کرد ارسال رایگان کتاب، عدالت محوری و توزیع کتاب در سراسر ایران از جمله ویژگی‌های این نمایشگاه است. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:14 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. با اعلام ساعت 11 و 15 دقیقه دوشنبه 20 دی ماه 1400 شمسی دعوت می‌کنم به مدت 10 دقیقه شنونده یه برنامه محدثه باشید که در این برنامه شرح یکی دیگر از احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواهیم شنید.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.
شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها عدد ما
اخاط به علمك. حجة الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. برخی از روایات فاطمی رو با هم مرور می کردیم. به دعایی رسیدیم که از کتاب محج الدعوات نقل شده بود و دعایی بود که پیامبر اکرم به دختر خودشون آموختند. قسمت‌های قبلیش رو در خدمت موارد رو صحبت کردیم. میرسیم به این جایی که در اواخر دعا حضرت می‌فرمایند که اللهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شأنک فی نفسی. خداوندا خودم رو، نفسم رو در درون من خار کن و شأن و مقام خودت رو در جان من بزرگ گردان. ذلل نفسی فی نفسی و عظم شأنک فی نفسی. بسیاری از رذایل اخلاقی، مفاسد اخلاقی، این ناشی از آن است که ما واقعا خودمون رو کسی میدانیم، یعنی در وجود خودمون احساس میکنیم که کسی هستیم. وقت طبیعتا اگر این احساس در میان ما پدید بیاد، پس عجب و تکبر و تفاخر اینا هم در درون ما پدید میاد. پس ما باید ببینیم که خودمون رو چگونه میسنجیم. اگر در بارگاه باری تعالی خودمون رو یک موجود حقیر و ذلیل احساس کنیم، روی کردمون خیلی متفاوت با اون هست که ما خودمون رو صاحب ویژگی های مثبتی که به اونها میبالیم تصور کنیم. در حالت اول حتی اگر آدم بزرگی هم باشیم، عجب و تکبر و تفاخر سراغمون نمیاد، در حالی که در حالت دوم حتی اگه موجود کوچکی هم باشیم، اما این احساس بزرگی که در ما پدید آمده، این احساس بزرگی سبب می شود که ما دچار عجب و غرور بشیم. در روایات ما آمده که اگر می خواهید خودتون رو ارزیابی بکنید، این احساس رو داشته باشید که هر کسی واقعا خودش رو بهتر از دیگران می شناسد. در واقع من یک شخصیت و یک هویت در نزد خودم دارم، خودم هویت خودم رو می شناسم. یک شخصیت و هویت ممکنه در چشم مردمان داشته باشم، یعنی مردمان اونگونه به من نگاه می کنند. یک شخصیت و هویت واقعی هم دارم که خدای تبارک و تعالی از اون آگاهه. این سه تا ساحت رو اگه ما بیایم از هم جدا بکنیم، به این نتیجه میرسیم که دقیق ترین ارزیابی نسبت به ما اون است که واقعا خدای تبارک و تعالی چگونه ما رو ارزیابی میکنه. من و شما در نزد باری تعالی چه ویژگی و چه شخصیت و چه خصوصیاتی داریم که ما رو از دیگران متمایز میکنه؟ اگر در نزد خدا بلند مرتبه باشیم، واقعا نظر مردم چه تأثیری داره؟ مردم گمان کنند ما انسان ناداری هستیم یا انسانی هستیم با ویژگی های منفی، ولی خدا تبارک و تعالی شخصیت وجودی ما رو، هویتش رو تایید بکنه ها. اگر مورد تایید خدا باشیم، طبیعتا نظر مردم تأثیر بر زندگی و عظمت ما نداره. نکته دوم اینه که خودمون رو چگونه ارزیابی میکنیم. ما واقعا خودمون رو بهتر از دیگران میشناسیم، ارزیابیمون هم دقیق تر از ارزیابی دیگران میکنند. ما میدانیم چیزی نداریم، یعنی حتی اگر کسی عمل ریایی انجام بده، یعنی یه رفتار یه فضیلتی رو انجام بده ولی برای غیر خدا باشه، واقعا خودش میدونه که این عمل ریا آلود هست، میدونه که این شرک خفی عمل او رو بی ارزش کرده، این برای این بوده که در نزد مردم بزرگ جلوه کنه. حتی کسی که عمل ریایی هم انجام میده، این باید در درون خودش شکسته بشه، چون دیگران چه میدونن که این عمل ما ریایی است؟ گمان میکنن که من این نیکو، این کار بزرگ، این فضیلت، این کمک به دیگران رو که انجام دادم واقعا از طینت پاکم بوده، ولی من اگه خودم میدونم که این عمل رو ریایی انجام دادم، همین باید باعث شود که من در نزد خودم سرشکسته و سرخورده باشم، چون مخلصانه عملم رو انجام ندادم. پس ما میتونیم دیگران رو گول بزنیم، ولی خودمون رو دیگه نمیتونیم گول بزنیم. خودمون از درون وجود خودمون آگاه هستیم. اما نظر دیگران ممکنه یه اثر کوتاه مدت دنیوی هم داشته باشه، ولی مسلماً تأثیر کامل فراجهانی نداره. یعنی حتی اگه در این دنیا هم در نظر دیگران خوب جلوه کنیم، ولی این زاد و توشه رو نمیتونیم اون دنیا برای خودمون ببریم. که ما همه ما در این دوره کوتاه زندگی در این دنیا میخوایم زاد و توشه برای آخرت خودمون پدید بیاریم. عمل ریا آلود، عمل غیر خالصانه از این دنیا به اون دنیا گذر نمی کند. وقتی که به اون دنیا نمی رسد، پس بنابراین من چیزی رو، همه این نیکی هایی که تظاهر کردن در میان مردم و اون کارها رو انجام دادم، این به هیچ درد من نمی خوره. همین ها باید باعث شود که من شکسته تر بشم در درون خودم. یه نکته دیگر هم دقت کنید، این که عمل ریا آلود نه تنها به اون دنیا نمی رسه، اون صورت بدش در روز قیامت نشون همه افراد داده می شود. بنابراین من باید این گونه زندگی کنم، باید خودم رو در نزد خدای تبارک و تعالی ذلیل و حقیر بدانم. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در آخر سخن این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو که در نهج البلاغه هم خودشون فرمودن و هم در خطبه متقین در توصیف متقین فرمودن با هم دیگه مرور کنیم، که میفرماید اللهم انک اعلم بیم نفسی، خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی، و انا اعلم به نفسی منهم، و من هم خودم رو بهتر از این مخاطبین بیرونی میشناسم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون واغفر لنا مالا یعلمون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيد سيدتي يا سائل العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك السلام عليك يا نبي.
بله عزیزان، برنامه محدثه تقدیمتون شد که بازپخشش رو هم ساعت 20:15 دقیقه میتونید از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. به ساعت 11:25 دقیقه رسیدیم. لطفاً به مدت 20 دقیقه پیک هدایت رو بشنوید، شرح نامه های امام رضا علیه السلام با بیان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در این مجموعه برنامه نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو مرور میکنیم. محور فعلی برنامه بررسی نامه های امام هشتمه. در برنامه امروز بخشی از پاسخ های امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی رو دستمایه گفتگو قرار میدیم. قسمتی از این نامه درباره زمان و مکان مناسب برای تقیه است. تقیه یعنی خودداری از اظهار عقیده و پنهان داشتن اون یا انجام دادن کاری برخلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص. بعضی از مفسران، متکلمان و فقیهان هم گفتن تقیه یعنی پنهان کردن مذهب یا خودداری از اظهار اون در مواردی که ضرر جانی یا مالی متوجه شخص باشه و خود را هم مذهب دیگران نشان دادن برای حفظ جان. برای این رفتار ادله و مستندات دینی متعددی طرح شده که در این باره در نامه امام رضا علیه السلام به مأمون هم نکات جالبی بیان شده. سخنان استاد و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وجود مبارک حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف التحیت و الثناء در پاسخ به سؤال مأمون که از اسلام ناب و دین خالص پرسیده بود مطالبی فرمودند. تا به اینجا رسیدیم که فرمودند و ان الدار اليوم دار تقیه و هی دار الاسلام. سرزمینی که امروز ما در اون زندگی میکنیم سرزمینی است که در اون دین اسلام حاکم است. حضرت اشاره میفرمایند که در این سرزمین رعایت مسئله تقیه لازم و ضروری است. چرا؟ چون که لا دار و کفر و لا دار و ایمان. اینجا نه همه مؤمنند به طور کامل که ایمان به صورت یک دست و یک پارچه بین همه مردم باشد، نه اینکه همه کافرند که کفر اونها و بیدینی اونها علنی و ظاهر باشه. وقتی سرزمین ما و روزگار ما شد روزگاری که مردم مسلمانند، یعنی زبانن اسلام رو پذیرفتند و شهادتین رو بر زبان جاری کردند، اما لزوماً ایمان به عمق جان اونها ننشسته، ولذا در یک چنین شرایطی ظهور و بروز مسئله نفاق زیاد خواهد بود. چون نوع انسانها با اظهار اسلام گرفتار نفاق میشن و ظاهر و پوسته ای از دین رو میپذیرند، اما به اون حقیقت ایمان هنوز راه پیدا نکردند، بر مؤمنین لازم و ضروری است که تقیه کنند و ایمان حقیقی خودشون رو از مسلمانان ظاهری و کسانی که تظاهر به اسلام میکنن مخفی کنن. اجازه ندن که اونها از ایمان واقعیشون سوء استفاده کنن. حضرت می‌فرمان روزگار ما روزگار تقیه است، یعنی در این مرز و بوم اگرچه دین مبین اسلام حاکم است اما داشتن اسلام کافی نیست، چون به محض گفتن شهادتین فرد مسلمان است. اما اینکه به همه احکام اسلامی پایبند باشه هنوز این نیست. ممکنه یک کسی شهادتین رو بر زبان جاری کنه، به ذات مقدس پروردگار عالم شهادت بده به عنوان وحدانیت خدای تبارک و تعالی، به رسالت نبی مکرم